ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شفیق عیار در این ساعت با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد واکنش‌های رسمی و سازمان‌های حقوق بشر افغانستان به گزارش سازمان ملل متحد در رابطه با قتل‌های هدفمند در افغانستان. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه‌های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
یک مقام ارشد حکومت افغانستان از آمادگی این کشور برای اشتراک در نشست‌های روسیه و ترکیه خبر می‌دهد. در انفجار در شهرهای ترینکوت قندهار 7 غیر نظامی به شمول کودکان کشته و زخمی شدند و درگیری میان مرزبانان ایران و گروهی از معترضان خشمگین در نزدیک تنگه هرمز. تفصیل خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که حکومت این کشور در نشست‌های روسیه و ترکیه درباره افغانستان اشتراک میکند. حمدالله محب این سخن را در نشست مشترک خبری مقام‌های ارشد امنیتی امروز در کابل گفت و افزود:
وزارت خارجه و شورای عالی مصالحه در این مورد کار میکنه که همی سطح اشتراک دیگه کشورها و طالبا را معلوم کنن. با مو اساس باز ما حیات خود تعیین میکنیم.
پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به طالبان که نامش ذکر نشده گزارش داد که 4 یا 5 عضو دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در نشست مسکو اشتراک خواهند کرد. این نشست درباره صلح افغانستان روز پنجشنبه هفته روان برگزار خواهد شد. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه روز جمعه گفت که کشورش در نظر دارد تا گفتگوهای صلح افغانستان را با درخواست مقامهای افغان و طالبان در ماه اپریل میزبانی کند. پیش از این در بخشی از نامه انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که به رئیس جمهور محمد اشرف غنی فرستاده شده گفته شده بود که امریکا از ترکیه خواهد خواست تا نشست را به سطح بالا در خصوص صلح افغانستان میزبانی کند. مقام ها می گویند که 3 غیر نظامی به شمول یک کودک در انفجار ماین در شهرهای ترینکوت قندهار کشته شدند. محمد عمر شیرزاد والی اروزگان به رادیو آزادی گفت انفجار صبح امروز هنگام رخ داد که موتر غیر نظامیان با ماین برخورد کرد.
در این موتر ملکی 3 نفر شهید شدند که شامل 2 مرد و 1 کودکند و 4 نفر شامل 3 کودک و 1 زن زخمی شدند.
والی اروزگان افزود که زخمیان توسط امبولانس اردوی ملی به شفاخانه منتقل شدند. او میگوید که طالبان ماین را جاسازی کرده بودند. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 28 تن از طالبان در ولایت قندهار خبر داده است. این وزارت در توییترش امروز نوشت که تلفات به طالبان در جریان عملیات نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی روز گذشته در ولسوالی های ارغنداب و ژیلی وارد شده است. به گفته وزارت دفاع در این عملیات 7 تن از طالبان نیز زخمی شدند و مقدار زیادی از مواد انفجاری و شماری از سنگرهای آنان از بین برده شده است. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده. طالبان هم تا حال درباره تلفات افراد این گروه در قندهار چیز نگفتند. دو طرف درگیر جنگ در افغانستان همواره ادعا میکنند که به یک دیگر تلفات وارد کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک خبرگزاری نیمه رسمی ایران از درگیری مرزبانان و گروهی از معترضان خشمگین در نزدیک تنگه هرمز در جنوب آن کشور گزارش داده. این درگیری پس از یک حادثه تیراندازی اتفاق افتاده. خبرگزاری فارس گفت که گزمه مرزی روز جمعه فردی را که ادعا می شود قاچاقچی بوده در یک کشتی در نزدیک بندر کاهستک در ولایت ساحلی هرمزگان کشت و قایق‌های دیگری را که از منطقه فرار کرده بودند تعقیب کرده است. این منطقه در این اواخر صحنه نارامی بوده و سپاه پاسداران انقلاب ایران تا تلاش کرده تا اقدامات سختگیرانه را علیه تجارت غیر رسمی در آنجا روی دست گیرد. فارس به نقل از حسین دهکی فرمانده قوای مرزی هرمزگان گزارش داده که نیروهای امنیتی یک باشنده 31 ساله منطقه سریک را هنگام باز ضرب گلوله از پا در آوردند که میخواست قایق‌های دخیل در قاچاق را توقیف کند. این فرمانده گفته که خبر تیراندازی توجه معترضان را به خود جلب کرد و آنها به قرارگاه مرزبانان در بندر کوهستک حمله کردند. به گفته او در این رویداد به شماری از کشتی‌ها و تجهیزات بحری و وسایل شرکت نفت آسیب رسیده است. دهکی افزود که شماری از مرزبانان نیز شدیداً زخمی شدند. سازمان صحی جهان واکسین کرونا تولید شرکت جانسن اند جانسن را تایید کرد. تایید این واکسین از سوی WHO راه را برای دسترسی بیشتر کشورهای فقیر به واکسین باز می کند. ائتلاف بین المللی کوواکس که مسئول فراهم کردن واکسین کرونا به کشورهای فقیر است، گفته که 500 میلیون دوز واکسین را به این کشورها کمک خواهد کرد. پیش از این WHO واکسین های تولید شده شرکت های فایزر، بایو انتیک و مدرنا را تایید کرده بود که در دو دوز جداگانه بالای افراد تطبیق می شود. اما واکسین تولید شده از سوی شرکت جانسن اند جانسن در یک دوز زرق می شود. و یک گروه سناتوران ارشد از هر دو حزب امریکا از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته که به حمله تحت حمایت دولت آن کشور بر آزادی رسانه ها و هدف قرار دادن رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پایان دهد. در اعلامیه سناتوران دموکرات و جمهوری خواه در کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا که دیروز نشر شد، به وخیم شدن فضای رسانه‌ای در روسیه و سختگیری بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تحت قانون ایجنت خارجی اشاره شده است. اداره دولتی نظارت بر رسانه‌ها در روسیه 260 قضیه را علیه بخش روسی این رادیو ثبت کرده و دلیلش مراعات نکردن مقررات خوانده شده است. پیش از این یک محکمه مسکو در پیوند به 142 قضیه با پرداخت حدود $1 میلیون جریمه فیصله کرد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. واکنش ها به گزارش ملل متحد در رابطه با قتل های هدفمند در افغانستان. یک سخنگوی ریاست جمهوری می گوید
پس از توافق نامه دوحه خشونت ها خلاف توقع افزایش یافته است. کشتارهای هدفی افزایش یافته.
آخرین تحولات از حادثه انفجار موتربم در هرات. ریاست امنیت ملی در مورد بازداشت 55 عضو داعش در ارتباط به ربوده شدن کودک 9 ساله عبدالرؤوف خبر داد. نگاهی به بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. مشکلات بیجا شدگان جنگ در ولایت تخار، یک تن از آنها گفت
تقریبا 6 ماه میشه که ما ورثه هیچ چیزی ندیدیم. خانه بمب شد، خانه ما را خراب کرده. یا ما یک چیزی کمک کنه که ما یه جای خود برسانیم.
در مسائل جهانی، سازمان جهانی صحت واکسین کرونا شرکت جانسن اند جانسن را تایید نمود. در نیمه دوم برنامه به حقیقت چیست را داریم.
ما هم سالا در فصل بهار قحطی را داریم، یعنی محصولات زراعتی متوقف میشه، تولیدات محدود.
و همچنان برنامه هفتوار هوای تازه با جوانان هم نشر میشود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان در اشاره به اعلامیه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که قتل‌های هدفمند قابل قبول نیستند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است بعد از موافقتنامه صلح بین آمریکا و طالبان در دوحه خشونت در افغانستان بیشتر شده است. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مسئولیت قتل‌های هدفمند در افغانستان را به دوش طالبان می‌اندازد، اما طالبان این ادعا را رد می‌کنند. این صداها در یک زمان بلند می شوند که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته خواهان فوری متوقف شدن قتل‌های بی‌رحمانه هدفی در افغانستان شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت افغانستان از اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل برای پایان قتل‌های هدفمند در کشور حمایت کرد. داواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفته که کشتارهای هدفمند خلاف انتظار افزایش یافته است.
آتش بس و متوقف شدن خشونت‌ها خواست هر افغان است. بدبختانه که پس از توافقنامه دوحه خشونت‌ها خلاف توقع افزایش یافته است. کشتارهای هدفی افزایش یافته که این برای حکومت افغانستان، مردم و شرکای بین‌المللی ما قابل پذیرش نیست.
حکومت افغانستان در حال خواهان توقف خشونت شده که شورای امنیت ملل متحد روز جمعه خواهان پایان کشتارهای هدفمند در این کشور شد. این شورا در اعلامیه حملات هدفمند را بی‌رحمانه توصیف کرد و نوشته که زنان، کارمندان غیر نظامی، اعضای بخش قضا، کارمندان رسانه‌ها، کارمندان صحی و مدافعان حقوق بشر هدف قرار می‌گیرند. شورای امنیت ملل متحد از افزایش این حملات اظهار نگرانی کرده و خواهان توقف این حملات و محاکمه عاملان آن شده است، اما اعلامیه اشاره به عاملان این حملات نکرده است. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش کشتارهای هدفمند و خشونت انتقاد کرده و آن را نگران کننده خوانده است. زبی فرهنگ سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که طرفهای درگیر باید برای بیرون رفت از وضعیت موجود راه حل پیدا کنند.
در حملات هدفمند چون کسی مسئولیت نمیگیره و عامل بسیار مشخص نیست، اما گروه طالبا همواره مسئولیت نگرفتن، رد مسئولیت کردن. اما باور ما ایست که با رد مسئولیت گروه طالبا نمیتوانن رفع مسئولیت کنن از وضعی که جریان داره. بنابراین خوب است که هر دو جانب گفتگوهای صلح یک کمیته مشترک را به منظور بررسی قتل‌های هدفمند و مکانیزم آتش بس زور دارم که کمیته مشترک تشکیل شود.
خشونت فعلی در سالهای گذشته پیشینه نداشته است، اگرچه طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این همواره تاکید کردند که قتل‌های هدفمند خبرنگاران و فعالان مدنی کار این گروه نیست. این گروه همچنین تاکید کرده که صلح پایدار در افغانستان به رهبری افغان‌ها و توسط افغان‌ها و از طریق گفتگوهای عامه‌جانبه به میان آمده می‌تواند. شورای امنیت ملل متحد در حال از ادامه کشتارهای هدفمند ابراز نگرانی کرده که کشتار هدفمند خبرنگاران، کارمندان غیر نظامی و فعالان حقوق بشر در افغانستان افزایش یافته است. در آخرین رویداد چند روز پیش مردان تفنگدار سه کارمند زن تلویزیون انعکاس را در ولایت ننگرهار کشتند و دو تن دیگر را زخمی کردند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
مسئولان محلی هرات میگویند که در نتیجه انفجار موتوربم در حوزه 14 امنیتی 7 تن کشته و 51 تن زخمی شدند. این مسئولان میگویند که این انفجار خسارات هنگفت مالی به حوزه 14 پلیس و خانه های مسکونی وارد کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گروه طالبان را مسئول این حمله دانسته و این گروه را متهم کرده که فرصت به وجود آمده صلح را ضایع می سازند. گروه طالبان در این مورد ابراز نظر نکردند. جزئیات موضوع در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
ناله و فکان این زن افغان پس از انفجار موتوربم به مردبار در نزدیکی حوزه 14 پلیس در شهر هرات. از 7 فرد کشته شده در این انفجار 6 تن اعضای خانواده برادر میرخان حفظ‌الله‌ست. خانه برادرش کاملا فرو ریخته و تنها 2 کودک زخمی از این خانواده باقی مانده. او حالا تنها به جمع آوری وسایلشان از زیر آوار تلاش می کند.
کس نمونده، یک خودی نه، او خودی هم خدا بهتر میفهمه، یک تفلک خودی هم از دوم مونده، او هم خدا بهتر میفهمه که اون هم زنده نباشه، چه تفلک چی بکاره؟ وقتی مادر نداشته باشه تفل چی بکاره؟ همین دنیا به درد رازه چی میخوره؟
انفجار موتر فلانکوچ مملو از مواد انفجاری خانه عبدالشکور 41 ساله را کاملا ویران کرده. به مانند او 10 تن دیگر از این حادثه خسارمند شدند.
اما یک مردنی هم نبود، دولت جلوگیری کرد مرد. او یک مثلا زخمی بود، خون ضایع کرد، دولت کوچه ها و راه را هم بند کرد، نقدش که ما بدرسیم. ما چیکار کنیم برادر، ما چیکار کنیم؟ ما 20 سال عمر خود تیر کردیم، یک خونه به سر هم کردیم، یه هم ریشه از بین رفت.
مسئولیت انفجار موتربمب را تا حال هیچ فرد یا گروهی بر عهده نگرفته، اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که این انفجار کار گروهی طالبان است. اکنون در محل رویداد نیروهای مشترک امنیتی مستقر هستند. راه‌های منتهی به محل رویداد را برای ترافیک و مردم مسدود کردند و نیروهای امنیتی در تلاش متفرق کردن مردم از محل حادثه هستند. در اینجا دیده میشه که چندین خانه مسکونی و دوکان تخریب شده و یک خانه مسکونی دو طبق کاملا فرو ریخته. این انفجار در کنار حوزه 14 امنیتی و در میان صدها خانه مسکونی صورت گرفته است. والی ایراد گفته که مخالفان مسلح دولت موتر مملو از مواد انفجاری را منفجر کردند. با گذشته چندین ساعت از آغاز این رویداد، ارقام تلفات از سوی مقام‌های محلی زد و نقیز گزارش شده. عبدالوحید قتالی والی هرات رقم تلفات ناشی از این انفجار را 53 زخمی و 8 کشته اعلام کرده. اما محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات در صحبت با رادیو آزادی گفته که 51 تن به شمول زنان و کودکان در این حادثه زخمی شده و 7 تن دیگر کشته شدند.
در حادثه شب گذشته ما به تعداد 51 مجروح داشتیم که 20 خانم بودن، 8 طفل و 15 مرد، 8 مجروح نظامی بودن، 7 فوتی داشتیم که به شمول 3 طفل، 2 خانم و 2 مرد که از مردان یک نفر نظامیه.
انفجار موتربم در هرات با واکنش ارگ ریاست جمهوری افغانستان مواجه شده است. در اعلامیه ارگ به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آمده است که طالبان با ادامه جنگ فرصت فراهم شده به خاطر صلح را ضایع می‌سازند. هراتیان از افزایش انفجار موتربمب نگران هستند، چرا که در جریان ماه جاری این سومین انفجار موتربمب در ولایت هرات است. در 13 ماه هوت سال جاری یک موتربمب در کنار حوزه 13 امنیتی شهر هرات انفجار کرد. دفاتر حوزه‌های امنیتی در میان خانه‌های مسکونی واقع دارد. حالا باشندگان هرات از این بابت نگران هستند و از مقام‌های امنیتی می‌خواهند که برای جلوگیری از احتمال رویدادهای مشابه باید تدابیر جدی امنیتی را روی دست گیرند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
احمد ضیا سراج رئیس امنیت ملی افغانستان میگوید 55 عضو گروه داعش به اتهام ربودن عبدالرؤوف کودک 9 ساله در شمال افغانستان بازداشت شدند. به گفته آقای سراج این افراد در موارد از ترور و حملات سازماندهی شده همچون حمله بر پانتون کابل دست داشتند. به گفته او شماری از این افراد اتباع ازبکستان و تاجیکستان هستند. توجه کنید به این گزارش.
رئیس امنیت ملی افغانستان از بازداشت 55 عضو گروه داعش به اتهام ربودن عبدالرؤوف خبر داده است. احمد ضیا سراج روز شنبه در نشست مشترک مقام‌های امنیتی گفت که این 55 نفر در موارد از ترور حمله به پهنتون کابل و دیگر حمله‌های بزرگ دست داشتند. او افزود که شماری از این افراد طراحان اصلی این حملات هستند و 16 تن آنان در نگهداری عبدالرؤوف به گونه مستقیم دخیل بودند.
کسی به نام آرش بود که در سطح رهبریشان قرار داشت، از این شبکه از اوش شروع شد. در جمله از این 55 نفر ما کسایی را داریم که اتباعی ازبکستان هم هستن، از تاجکستان هم هستن. اکثری گرفتاری ها در ولایت بلخ شد، در جوزجان شد و در فاریاب شد و هنوز هم ادامه داره. در قسمت یافتن نقطه ای که عبدالرؤوف جان نگهداری میشه ما بسیار نزدیک رسیدیم، انشالله که نتیجه میگیریم.
رئیس امنیت ملی افزود که این افراد با خود ماین های مغناطیسی و وسایل ترور داشتند. به گفته او آنان اعتراف کردند که در 13 ترور در شهر مزار شریف دخیل بودند. آقای سراج گفت که این افراد برای 7 حمله بزرگ دیگر نیز برنامه ریزی می کردند.
پلان حمله انتحاری را در مراسم عروسی دستجمیز که ما و شما همیشه دیدیم که از طرف وکیل صاحب عباس ابراهیمزاده تمویل میشه، اینا پلان داشتن که در دمون محفل یک حمله انتحاری را سازماندهی کنن. پلان دیگه شانی بود که بالای میدان هوایی سید جلال الدین بلخی در قرار شد متربم به انفجار بدن. پلان بعدی شونی بود که مشابه به راکت هایی را که در کابل فایر کردن اونا میخواستن که بالای میدان هوایی مزار فایر کنن.
به گفته ای رئیس امنیت ملی، افراد بازداشت شده با پولی که از طریق آدمربایی به دست می آوردند برنامه های حراس افغانی دیگر را سازماندهی و تمویل می کردند. آقای سراج همچنین گفت که افزون بر این افراد، نیروهای امنیتی 77 تن دیگر را هم در هفته گذشته بازداشت کردند که در ترورهای هدفمند دست داشتند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا هم توجه کنید به بعضی از مطالبی که در روزنامه های چاپ امروز کابل به نشر رسیدند.
برگزاری نشست مسکو و تلاش های صلح حکومت افغانستان و برخی مسائل دیگر از موضوع های اصلی مورد بحث در سرمقاله های روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه 8 صبح در مورد نشست گروه 3+1 در مسکو و ارزیابی طرح دولت انتقالی در افغانستان با مهمانان افتخاری نوشته است. با نوشته روزنامه در این نشست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، برخی سیاسیون از مقامات طالبان هم دعوت شدند. روزنامه افزوده است در این نشست که قرار است در 28 مایحوت سال جاری برگزار شود، امیدواری ها بر این است که نماینده های طالبان هم اشتراک کنند. به نوشته نویسنده، طرح دولت انتقالی تنها از سوی امریکا مطرح نشده، بلکه پاکستان هم از آن حمایت کرده و عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته یک راه حل قضیه افغانستان ایجاد دولت انتقالی است. هشت صبح همچنین افزوده است که اعضای گروه 3+1 در نشست مسکو تلاش خواهند کرد تا دیدگاه های مهمانان افتخاری خود را پیش از برگزاری نشست استانبول ارزیابی کنند و همچنین تلاش‌های آنها این خواهد بود که رای خروج مسئولانه نیروهای خارجی از افغانستان را به مهمانان توضیح بدهند و از آنها بخواهند که فوریت این مسئله را درک کنند. روزنامه دولتی هیواد بر تلاش‌های صلح تاکید کرده و نوشته است که حکومت افغانستان باید تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک خود را گسترش دهد. به نوشته روزنامه، وضعیت جاری در داخل و خارج کشور نگران کننده است و آمریکا می‌خواهد که صلح در افغانستان به سرعت برقرار و زمینه خروج نیروهایش از این کشور هموار شود. اما با باور نویسنده هیواد، این مسئله فرصت را برای گروه‌های مخالف دولت افغانستان فراهم می‌سازد و خروج عجولانه آمریکا از افغانستان برای منطقه نیز خطرناک است. با نوشته روزنامه، آمریکا خواهان ایجاد حکومت انتقالی در افغانستان است که با باور آنان تمام طرف‌ها در آن دخیل باشند، که این مسئله با واکنش‌های مختلف روبرو شده است. نویسنده هیواد تاکید کرده لازم است تا حکومت افغانستان برای بقای نظام، مردم و منافع ملی تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک خود را افزایش دهد. نویسنده معتقد است که حکومت در بخش‌های مختلف دستاوردهای خوبی دارد که ضمانت صلح را به میان می‌آورد و آمریکا باید قناعت کند تا به حمایت حکومت افغانستان ادامه دهد. و روزنامه سرخط با اشاره به اقدام اخیر وزارت معارف در مورد منع دانش آموزان دختر از سرودخوانی در مکاتب نوشته که ممکن است وزارت معارف از این اقدام خود عقب نشینی کند. سرمقاله افزوده است پس از آن که وزارت معارف در مورد ممنوعیت ترانه‌خوانی دختران بالای 12 سال محدودیت وضع کرد، در صفحات اجتماعی با واکنش تند مردم مواجه شد، چرا که این تصمیم وزارت معارف مطابق طرز تفکر طالبانی خوانده شد. به نوشته روزنامه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز این تصمیم وزارت معارف را محکوم کرده و نوشته که این کار تبعیض جنسیتی و سنی را در مورد آزادی و مهارت‌های هنری کودکان است. سرمقاله افزوده است ایجاد هر نوع محدودیت بر حقوق کودکان خلاف قوانین ملی افغانستان است و باید از آن جلوگیری شود. سرمقاله نویس سرخط همچنین نوشته وزارت معارف پیش از این هم در مورد یونیفرم دانش آموزان دختر هم مداخله کرده بود و پس از آن بر رفتن دختران صنف اول و مساجد هم محدودیت وضع کرد، که تمام این اقدامات حکومت با واکنش های مختلف روبرو شده بود.
در سال روان در ولایت تخار هزاران خانواده بر اثر جنگ از مناطقشان بیجا شدند. این خانواده ها از حومه های شهر طالقان مرکز ولایت تخار و از شمار ولسوالی های این ولایت بیجا شدند و هم اکنون در ساحات مختلف طالقان با مشکلات زیاد به سر می برند. توجه کنید به گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
در ولایت تخار در سال جاری بر اثر جنگ ها و نامنی ها هزاران خانواده از خانه هایشان بیجا شدند و هم اکنون با مشکلات جدی اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. محمد عباس 50 ساله از یک سال پیش بر اثر جنگ از منطقه قلبرس شهر طالقان مجبور به ترک خانه شده. وی با 12 فرزند و همسرش در منطقه خسکپه شهر طالقان در یک خانه کرایه‌ای دو اتاقه زندگی میکند. او میگوید که در قریه زندگی خوبتری داشت، زیرا در آنجا مشغول دهقانی بود، اما حالا چالش های فراوان دامنگیرش شده.
چندین بار عریضه کردم، به ریاست مهاجری را مراجعه کردم، هیچ که به غور ما نرسیده است. ما میخوام که هر چه زودتر به ما مردم رسیدگی شوه، کمک بشوه. ما چیزی نداریم، سرپناه نداریم، چیزی نداریم. توقع ما همیست که ما مردم غریب یک بررسی و کمک بشوه.
برخی ها میگین اگر به کشت و زراعتشان در مناطق اصلیشان رسیدگی نشود، مزرعه ها و باغ هایشان خشک خواهد شد. لال محمد 40 ساله از باشندگان ولسوالی بهارک تخار است. او میگوید هنوز کمکی دریافت نکرده.
تقریبا 6 ماه میشه که ما ورثه هیچ چیزی نیدون. خانه ما بار شده، خانه ما را خراب کرده. یا ما یک چیزی کمک نکنه که ما یه جای خود برسانیم. دولی میره اول 6 ماه ما پیشگی کرا میگه ما کلاکجا کنیم، ما را قیا بکشه یا یه چیز دمو بده که ما پرده خدا از چی کنیم. یه خانه نمیشه که یه روز ایست بده یه روز بده وشتک پشت ما جوگر ما بگردیم، یا کمک کنه یا ما را چیکن یا بک ما را بکشیم.
محمد اعظم افضلی منشی شورای ولایتی تخار با تایید گفته های این بجاشدگان گفت که در سال روان در سطح ولایت تخار بیش از 12,000 خانواده از مناطقشان بجا شدند، اما از این میان به نیازمندی های بیش از 3,000 خانواده رسیدگی شده.
اینا همه دهقانکار و مالدار هستند، عموما اینا متضرر هستند، رفته نمیتونند به خانهایشان. این یک فاجعه کلان، ما متصور هستیم که در آینده شاید یک فاجعه کلان رخ بده، چون که برای اینا نه زمینه کار وجود داره و نه مؤسسات برای اینا آماده هستند که برای اینا کمک رسانی بکنند.
اما سید یاسین لبیب رئیس اداره مهاجرین و عادت کنندگان تخار میگوید به تمام خانواده های بجا شده رسیدگی شده.
در سال 1399 به تعداد 6250 فامیل بجا شده ها را از محلات نامن، سربی و پاسخدی کردم و تمامی از یار ما پاسخدی کردیم که 6250 فامیل کمک های نقدی، غذایی و غیر غذایی را از طریق مؤسسات همکار و ریاست امور مهاجرین اخذ کردند.
10 سال پیش تخار در حوزه شمال شرق یکی از ولایت های نسبتا امن افغانستان به شمار می رفت. به گفته برخی اعضای شورای ولایتی تخار در سالهای اخیر در 13 ولسوالی و در زمن در همه های طالقان در کنار حضور گسترده گروه طالبان، تفنگداران خودسر نیز فعال بوده و فضای زندگی را برای مردم ملکی نارام ساخته اند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سازمان جهانی صحت واکسین تولید شده توسط شرکت جانسون اند جانسون بر ضد ویروس کرونا را تایید کرد. تنها یک دوز این واکسین می تواند از مبتلا شدن یک شخص به ویروس کرونا جلوگیری کند، در حالی که واکسین های دیگر باید دو دوز بالای هر شخص تطبیق شوند. سازمان صحت جهان امیدوار است که واکسین جانسون اند جانسون بدون مشکلات لوجستیکی در اختیار کشورهای فقیر نیز قرار گیرد. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
سازمان صحی جهان یا WHO واکسین تولید شده توسط شرکت آمریکایی جانسون اند جانسون بر ضد ویروس کرونا را در حال تایید کرد که نزدیک به 100 میلیون دوز واکسین کرونا به مردم در آمریکا تزریق شده است. این تصمیم سازمان صحی جهان سبب می شود که 500 میلیون دوز واکسین دیگر در دسترس برنامه موسوم به کوواکس قرار گیرد. کوواکس برنامه‌ای است که بر اساس آن واکسین کرونا به کشورهای فقیر فراهم می شود. پیش از این سازمان صحی جهان واکسین های فایزر بیو انتیک و مدرنا را تایید کرده بود که برای هر شخص باید دو دوز آن تزریق شود، اما واکسین تولید شده توسط جانسون اند جانسون تنها یک دوز تطبیق می شود. جانسون اند جانسون ابراز امیدواری کرده که فراهم کردن این واکسین برای کشورهای فقیر آسان تر باشد، زیرا برخلاف واکسین های دیگر این واکسین را می توان برای 3 ماه در یخچال های عادی نگهداری کرد. این واکسین را آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و آفریقای جنوبی نیز تایید کردند. تحقیقات نشان داده که واکسین جانسون اند جانسون در جلوگیری از ابتلای افراد به ویروس کرونا 85% مؤثر بوده است. اداره کنترل و جلوگیری از بیماری ها در آمریکا در گزارشی که در 12 مارچ نشر کرد گفته است که بالای 65 میلیون نفر در این کشور حداقل یک دوز واکسین تطبیق شده است. در همین گزارش همچنان آمده که 35 میلیون شهروند آمریکا هر دو دوز واکسین را دریافت کردند. پس از آغاز پروسه تزریق واکسین وضعیت در آمریکا به سوی عادی شدن روان شده. از ماه جنوری به این سو شمار مبتلایان به ویروس کرونا کاهش یافته، شمار تلفات ناشی از این ویروس کم شده، فعالیت‌های اقتصادی بیشتر شده و محدودیت‌ها نیز کاهش یافته است. اما متخصصان صحت میگویند محدودیت‌ها باید به سرعت کاهش نیابند، زیرا احتمال افزایش دوباره شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 هنوز وجود دارد. در اروپا که تطبیق واکسن کرونا سرعت پایان دارد، شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 افزایش یافته است. در این قاره احتمال موج سوم شیوع ویروس کرونا نگرانی های را به بار آورده.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان امروز به خبرنگاران در کابل گفت حکومت این کشور در نشست‌های روسیه و ترکیه درباره افغانستان اشتراک می‌کند. نشست مسکو روز پنجشنبه هفته روان و نشست ترکیه در ماه اپریل برگزار خواهد شد. مقام‌ها می‌گویند که در انفجار ماین در شهرهای ترینکوت قندهار 3 غیر نظامی به شمول یک کودک امروز کشته شدند و 4 غیر نظامی شامل 3 کودک و یک زن زخم برداشتند. خبرگزاری نیمه رسمی فارسی ایران از درگیری مرزبانان و گروهی از معترضان خشمگین در نزدیک تنگه هرمز در جنوب آن کشور خبر داده است. این درگیری پس از یک حادثه تیراندازی اتفاق افتاده. سازمان صحی جهان واکسین کرونا تولید شرکت جانسن اند جانسن را تایید کرد. تایید این واکسین از سوی WHO راه را برای دسترسی بیشتر کشورهای فقیر به واکسین باز می‌کند. و یک گروه سناتوران ارشد از هر دو حزب امریکا از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته که حمله تحت حمایت دولت آن کشور بر آزادی رسانه ها و هدف قرار دادن رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را توقف دهد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. از رادیو آزادی تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه برای جوانان را یکی پی دیگر می شنوید. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
چهلمین دور رقابت‌های کیک بوکسینگ امروز در ولایت هرات برگزار شد. احمد جاوید رسولی سرپرست اداره تربیت بدنی و ورزش هرات امروز به رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها با اشتراک 100 ورزشکار بین باشگاه‌های فعال ولسوالی‌ها در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان برگزار شد و برای یک روز ادامه داشت. با گفته آقای رسولی هدف از برگزاری این رقابت‌ها رشد ورزش کیک بوکسینگ و حمایت از پروژه زیربنایی در ولایت هرات است. و افزود در پایان این رقابت‌ها دو تن از بخش نونهالان، 3 ورزشکار از بخش نوجوانان و 3 ورزشکار دیگر از بخش بزرگسالان به عنوان بهترین بازیکنان این رقابت‌ها شناخته شدند. اولین دور مسابقات وشوی ساحلی با پیشواز افتتاح بند کمالخان امروز در ولایت نیمروز برگزار شد. مجیب خاریزاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها 60 بازیکن از 5 تیم با هم به رقابت پرداختند. آقای خاریزاده گفت هدف از راندازی این مسابقات آماده شدن بازیکنان این ولایت به رقابت‌های انتخاباتی این رشته در مرکز و افتتاح بند کمالخان این ولایت است. در پایان این مسابقات یک روزه برای 10 بازیکن برتر جام، مدال و تقدیرنامه نیز اهدا شد. و تیم کرکت زنان آفریقای جنوبی سومین بازی را در برابر تیم کرکت زنان هند برنده شد. در سومین بازی پنجاوره کرکت میان تیم‌های زنان کرکت آفریقای جنوبی و هند تیم آفریقا برنده شد. این رقابت‌ها میان تیم‌های آفریقای جنوبی و هند در هفتم ماه مارس سال جاری میلادی آغاز شد که در بازی اول آفریقا با 8 ویکت تیم هند را شکست داد و در دومین دور این رقابت‌ها هند برنده شد. اما در سومین بازی که در 12 ماه مارس برگزار شد، یک بار دیگر تیم آفریقای جنوبی تیم کرکت زنان هند را شکست داد. در این رقابت ها تیم هند توپ اندازی کرد و با از دست دادن 5 بازیکنش در 50 اوور 248 روش را انجام داد. قابل یادآوری است که چهارمین بازی میان این دو تیم در 14 ماه مارس و آخرین دیدار آن در 17 همین ماه برگزار می شود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حقیقت چیست خوش آمدید. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید در سال جاری خورشیدی 600 تن در اثر حوادث طبیعی جان باختند و 1000 تن دیگر مجروح شدند. در این برنامه با احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث صحبت کردیم.
جناب عظیمی صاحب، بسیار از تشکر از اینکه بر ما وقت دادین. ابتدا میشه اقدامات که تازه وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به خاطر رسیدگی به حوادث طبیعی در نظر گرفته برای ولایت دوزاست مخصوصا ولایت آسیب پذیر چی است؟
بسیار تشکر خدمت شما عرض بکنم که ما هم قسمی که اندید کاری ما هست در هر فصل سال قبل از اینکه در فصل